En Écosse. En Écosse. En Écosse.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس حدوداً نیم ساعت. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی در مقابل جبهه استکبار. و واکنش ها در افغانستان بعد سفر ولیعهد عربستان به پاکستان. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم ولایت آذربایجان شرقی ایران، نظام جمهوری اسلامی را در بهترین موقعیت و جبهه استکبار و در رأس آن آمریکا را در ضعیف‌ترین شرایط دانستند. ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به راهپیمایی عظیم 22 دلو امسال گفتند: من در بیانیه چند روز پیش از مردم ایران تشکر کردم، اما آن تشکر خیلی کمتر و کوچکتر از حق ملت ایران است، زیرا مردم در راهپیمایی 22 دلو امسال کار بزرگی انجام دادند. بیشک ملت ایران از سختی های زیادی عبور کرده و در مقابل مشکلات ایستاده و در عرصه استکبار ستیزی نیز امروز حضوری پررنگتر از گذشته دارد. این دستاوردها تکیه‌گاهی مطمئن برای ادامه حرکت رو به جلو و در عصر تازه حیات انقلاب اسلامی است. ایران اکنون با وجود تحریم ها و چالش ها در بسیاری از عرصه ها در جایگاهی باثبات است و توانایی غلبه بر سختی ها و دشواری ها را دارد و از نظر ظرفیت های طبیعی و انسانی کم نظیر است و می تواند راه خود را با اطمینان و موفقیت ادامه دهد. هرچند که دستیابی به این جایگاه رفیع به ویژه در عرصه امنیت سخت و پرهزینه بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه به شهادت اخیر جمعی از پاسداران حافظ امنیت و مرزها به دست تروریست های مورد حمایت رژیم های جنایتکار اشاره و تاکید کردند: این شهادت ها باید ما را هوشیار و آگاه کند که امنیت کشور به قیمت خون بهترین جوانان کشور به دست می آید و همه باید قدردان این جان فشانی ها باشیم. البته دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد قدرت و اقتدار و هیمنه امریکا در دنیا رو به افول و زوال است و امریکای امروز به مراتب ضعیفتر از امریکای 14 قبل است. رهبر معظم انقلاب در این زمینه گفتند:
اون دولت مردان حالا ضعیف العقل یا واقعا همونطور که گفتیم واقعا احمق درجه یک، عصبانی میشن علیه ملت ایران، بنا میکنن فحاشی کردن، بدگویی کردن، خودشونو به در و دیوار میزنن، کنفرانس ورشو رو تشکیل میدن، به جایی نمیرسه. کشورهای همکار خودشون رو، مزدورهای خودشون رو، دولتهای مرعوب و ضعیف رو دعوت میکنن در ورشو برای اینکه علیه جمهوری اسلامی ایران اونجا تصمیم گیری کنن، به نتیجه هم نمیرسه. اینها همه نشانه ضعف دشمنه. پس دشمن ضعیفه. وقتی دشمن ضعیفه، هارت و هورت زیاد میکنه، جنجال زیاد میکنه.
شکی نیست که استکبار و در رأس آن امریکای جنایتکار مقابل ملت ایران ایستاده است. مقام های امریکایی چه در گذشته و چه اکنون برای ضربه زدن به ایران هر کاری می توانستند انجام داده اند، اما این توطئه ها نتوانست ملت ایران را از ادامه راه باز دارد. تحلیل این معادله همان نکته کلیدی است که رهبر معظم انقلاب بدان اشاره کردند و گفتند نظام جمهوری اسلامی در بهترین موقعیت و جبهه استکبار و در رأس آن آمریکا در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی داریم با دکتر صاحب سید وحید ظهوری حسینی، کارشناس سیاسی. دکتر صاحب سلام بر شما. نکته مهمی که رهبر معظم انقلاب در سخنان دیروز به آن تاکید کردند است که آمریکا رو به زوال است و اکنون در وضعیت متزلزلی به سر می‌برد. نشانه هایی که آمریکا نشان می‌ده که قدرت گذشته را نداره از نظر شما به ویژه در منطقه که ما هستیم چه میتونه باشه، به ویژه افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب همونطور که شما فرمودین، رهبر معظم انقلاب به نکات بسیار اساسی و مهم اشاره کردند و اینکه بالاخره آمریکا رو به زوال است و بحث دیگه که قبلا رهبر انقلاب مطرح کرده بودن که اسرائیل 25 سالگی خودش رو نخواهد دید، اینا همه به هم ربط داره و بحث این که بالاخره اونا یک سراسیمگی عجیب دچار شدن و بر اساس همین سراسیمگی و اساس همین در واقع وضعیتی که اونا در سطح بین‌المللی پیدا کردن، مشخص است که دقیقاً مثل شرایط زمان فروپاشی شوروی سابق هست و آمریکا در واقع با خروجش از بسیاری از پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی با کل جهان پشت کرده و اینکه ایالات متحده آمریکا از چند ایالت تشکیل شده مسلم است که دقیقاً یک از هم فروپاشی وسیع در سطح خودش خواهد دید و این موضوع میتونه قدرت آمریکا را در کل جهان و مخصوصاً در درون آمریکا کم بکنه و شرایطی را که امروز به دنبالش هست و از نفت عربستان و از پولهای عربستان و از کشورهای اسلامی، از غنایمی که به دست میاره و همچنان از غارت‌هایی که در افغانستان و جای دیگه به دست آورده، سعی میکنه که اقتصاد رو به زوالش را و حکومت رو به زوالش را چند سباهی به پا نگه داره.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به برخی از نشانه ها در مورد ای که امریکا قدرت گذشته خود را از دست داده، به ویژه در افغانستان. میخواستم که این موضوع را بیشتر برای ما صحبت بکنین. 17 سال پیش امریکا وارد افغانستان شد، وعده های زیادی داد به مردم افغانستان. اکنون فکر میکنین که امریکا در چه وضعیت قرار داره بین افکار عمومی مردم افغانستان؟
خب مشخص است که آمریکایی که در مقابله با طالبان یک گروهک زاله که اصلا ارزش مقاومت و حکومت را نداشت آمد و برای از هم فروپاشی اون حکومت وارد افغانستان شد و به این بهانه اشغال کرد در واقع به نوعی افغانستان را. اما بعد از نزدیک به 20 سال 16 سال هنوز مقاومت یک گروهک را نتانست از هم بشکنه. خب مثلا ما که آمریکا نتانست قدرت کافی داشته باشه که حتی یک گروهک از بین ببره. حالا اگر توسط خود آمریکایی‌ها تامین می‌شده یا هر چی بوده، این آبروریزی برمیگرده به خود آمریکا. و از طرف دیگه حکومت فعلی آمریکا که ترامپ روی کار آمده کاملا تجاری فکر میکنه و نیروهای خودشان را چندین بار دروغ گفتن و از افغانستان گفتن خارج میکنیم و بحث هزینه های سنگین آمریکا در افغانستان را مطرح کردن. میبینیم که هنوز هم به این دروغهای خودشان ادامه میدن و میگن خارج میکنیم، اما این دفعه فکر کنم ترامپ به خاطر هزینه های سنگینی که تجاری فکر میکنن سعی میکنن نیروهای نظامی خودش تا حدود کاهش بده به خاطر تامین هزینه و ورشکستگی خودشان. و از طرف دیگه نیروهای اطلاعاتی و نیروهای موضوع دیگه که به غارتگری بتان ادامه بتن، اونها رو در پایگاه هایی که مد نظرشان هست حفظ بکنن. من فکر میکنم در افغانستان همین که اینها بعد از 17 سال 18 سال نتونستن یک گروه رو از بین ببرن و امروز با اونها مذاکره میکنن و به دنبال در واقع مصالحه با اونها هستن و سعی دارن که دوباره اونها رو در واقع تامین بکنن و اونها رو برای کار بیارن، این بزرگترین شکست برای آمریکاست که در تاریخ ثبت خواهد شد و روی در واقع سیاست مداران آمریکا در رابطه با افغانستان سیاه شده و همچنان شکست آمریکا هم از افغانستان مانند سایر قدرت ها خواهد بود.
بله، تشکر شما دکتر صاحب ظهوری حسینی. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اقدام اتحادیه اروپا را در قرار دادن نام این کشور در فهرست سیاه رد و اعلام کرد. قرار گرفتن نام افغانستان در فهرست سیاه غیر منصفانه می باشد. آقای چخانسوری تاکید کرده تلاش های جدی در زمینه انضباط مالی در افغانستان در حال اجرا می باشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان استقبال کرده از ورود اولین محموله تجارتی به افغانستان از راه لاجورد. البته این اتاق تاکید کرده که مشکل ویزا و حق العبور باید حل گردد. نخستین محموله کالاهای وارداتی تاجران افغانستان از مسیر راه لاجورد دیروز به ولایت هرات رسید. محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان گفته در روزهای آینده برای اولین بار از 34 ولایت یک هیئت مشورتی زنان برای صلح ایجاد می شود. آقای غنی همچنین گفته بر روی یک شیوه کار جدید و واضح هم به توافق رسیده ایم که در چارچوب آن اطلاعات و گزارش های صورت خواهد گرفت و بر روی پرونده های مشخصی مشورت های طولانی مدت صورت می گیرد. موضوع صلح افغانستان همچنان در دستور کار می باشه، اما اینکه صلح چگونه قرار است تأمین شود همچنان اما وگرهای زیادی هست در داخل و خارج از افغانستان. قرار است که دور بعدی مذاکرات صلح در دوحه قطر برگزار شود، اما پیرامون مذاکرات صلح همچنان بحثا در محافل سیاسی و رسانه‌ای ادامه داره، به ویژه در خصوص پیشنهاد تشکیل حکومت موقت که طی هفته‌های گذشته واکنش‌های متفاوت را نسبت به این قضیه شاهد هستیم. برای بررسی بیشتر این موضوع دیدگاه دو تن از آگاهان را پرسیدیم. نخست نظر محمد صالح سلجوقی نماینده پارلمان را با هم بشنویم که چه نظری دارد در رابطه با پیشنهاد تشکیل حکومت موقت. آیا میتونه که به عنوان یک راه حل جدی مطرح باشه؟
تعداد سیاسیون در افغانستان چنین مسئله را اشاعت داشتند که چون اگر طالب ها به حکومت افغانستان اعتماد نکنند اداره موقت به وجود بیاید و این اداره موقت بتانه روند صلح را مدیریت بکنند. تا به حال از جانب هیچ جریان سیاسی در افغانستان هم به صورت رسمی این گپ اشاعت نشده و همچنین نه آقای خلیزاد این گپ را تایید کردند حکومت افغانستان، ولی در حد یک بحث شایعاتی از جانب بعض رسانه ها و حتی تعداد از افراد سیاسی بوده است که به هیچ عنوان با آن نقطه مهم و اهمیتی که باید بود دادن بشه پرداخت نشده. حالا هم دولت حکومت افغانستان یکی از جوانب قدرتمند گفتگوی صلح خواهد بود و سیاسیون افغانستان که یک تیم واحد برای گفتگو می سازند. بحث ایجاد اداره موقت
خب تحلیلی بوده از آقای سلجوقی. بازم برای بررسی بیشتر دیدگاه ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان را هم در این باره پرسیدیم، این که آیا گروه طالبان با این پیشنهاد موافق است یا خیر.
خواست حکومت موقتی خواست ما نیست و نه ما پیشنهاد کرده و نه ما رای حل میدانیم. زمانی که ما اشغال را پایان بخشیدیم افغانستان آزاد شد و فضا و زمین در اختیار ما اعاده کرد، بعد ما میتونیم مسائل داخلی خود را ساخت نظام و برایش بحث کنیم، کسی که مخالفت داره با امرانها هم بحث داشته باشیم. ولی پیشنهاد حکومت موقت یا ضم شدن با اداره کابل یا پیشنهادات دیگری کسی اثرت بعض از سیاسی و حلقاتی انجام شده، ولی پیشنهاد ما هم نیست و ما ایره تایید هم نکرده.
خب دوستان شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در جریان سفر به اسلام آباد پاکستان با مقام‌های ارشد نظامی و استخباراتی پاکستان پیرامون صلح افغانستان گفتگو کرده. رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که محمد بن سلمان با لویدرسیز پاکستان و همچنین رئیس استخبارات پاکستان در رابطه با مسائل افغانستان صحبت داشته. جزئیات بیشتری از این دیدارها به نشر نرسیده، اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته که کشورش در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه در همکاری مشترک با همکاران بین المللی خود تلاش می کنند. سفر ولیعهد عربستان به پاکستان با توجه به اینکه این دو کشور در مذاکرات صلح هم حضور پررنگی دارند، البته با واکنش‌های تند در داخل افغانستان هم مواجه شده، از ابعاد مختلف مورد توجه کارشناسان و آگاهان سیاسی در افغانستان هم قرار گرفته. شماری از آگاهان سیاسی در افغانستان در واکنش به سفر ولیعهد عربستان و پاکستان و امضای قرارداد 20 میلیارد دلاری میان دو کشور گفتند که سیاست پاکستان و عربستان در قبال حمایت از تروریسم یکی می باشد. این کارشناسان گفتند که کمک مالی عربستان و پاکستان به معنای حمایت مستقیم عربستان از تروریسم می باشد. به هر صورت برای بررسی بیشتر نظری عبدالملک ضیائی آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم. این که عربستان در شرایط فعلی که مذاکرات صلح به صورت جدیتر مطرح می باشد در افغانستان چه نقش می تواند داشته باشد و این که با توجه به حمایت عربستان از گروه طالبان چشمانداز آینده چه می تواند باشد در خصوص نقش عربستان در افغانستان؟ با هم بشنویم نظر آقای ضیائی را.
در روزهایی که طالبان از اسپین بولدک حمله کردند، نخستین روزهای حکومت مجاهدین، شکل گرفتن طالبان در پاکستان شد و اولین جبهه‌ای را که واس کردند از طرف اسپین بولدک بود و در اون زمان با کمک مالی عربستان سعودی این جبهه شکل گرفت و بعد آیس‌آی هم که در صدد امیر قمیاران بیرونی خود کمر بسته کرده بودند، دنیا را تشویق می‌کردند. در یک استراتژی کاملا مشهود و ملموس، پاکستان و عربستان سعودی در روز زمان با تبونی هم برای براندازی حکومت مجاهدین اقدام کردند، سریع اقدام کردند. و حالا هم که بن سلمان در اونجا با این قرارداد 20 میلیون دلاری در پروژه انکشافی او که مملکت پاکستان میگه، خوب واضح میرساند که اهداف پاکستان و اهداف سعودی در افغانستان هیچ تغییر نکرده، یکی است. مقصد و مرامشون هم ایست که بتونن نسل سربلند افغانستان، کشور آزادی افغانستان در این پلان ها و استراتژی که خودشون در آینده سهیم و شریک بسازن و در قلمرو جغرافی خودشون قرار بدن. من فکر میکنیم محال تا حال ما را عربستان سعودی درک نکرده. پاکستان هم رقمی که بلا آفت دامنگیر شد، روزهایی را ما شاهد خواهد بودیم که همی رقم این بلا گریبانگیر سعودی میشود و همون رقمی که من حفر الحفره لاخیه، هر کسی که چقوری برای برادر خود بکنه فقط وقع فیه، خدای تعالی او را در چقوری میپرده. ما روزها آینده شاهد حال هستیم که انشالله آزادی خواهان و حق طلبان هم از گریبان اعمال سیاست مدار سعودی بگیرند و حق طلبی بکنند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز. دوستان، برنامه انعکاس هر روز هفته نشر میشه ساعت 3 به وقت افغانستان. در این برنامه حدوداً نیم ساعت تلاش داریم که نگاهی تحلیلی داشته باشیم به برخی از رویدادهای مهم روز. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. برنامه انعکاس و همچنین خبرها و گزارش‌های بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. رسانه‌های افغانستان امروز گزارش دادند که یوسف کارگر از طریق فدراسیون فوتبال جهانی فیفا به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان برگزیده شده. منابع خبری اعلام کردند که فیفا در صفحه خود این خبر را اعلام کرده. آقای کارگر پیش از این معاون فدراسیون فوتبال بود که حدود 3 ماه پیش به دلیل برخی از گزارش ها در مورد اذیت و آزار جنسی دختران با مشارکت رئیس فدراسیون از کار تعلیق شده. وی پس از بررسی توسط سارنوالی حکم براءت گرفت و به محل کار برگشت، اما کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون همچنان تحت بازجویی قرار دارد. مشکلاتی که اخیراً در فدراسیون فوتبال افغانستان ایجاد شده تأثیر منفی گذاشته بر وضعیت فوتبال در افغانستان با توجه به اینکه قرار است تیم‌های مختلف فوتبال از افغانستان در رقابت‌های خارج از این کشور شرکت کنند. در رابطه با اینکه چه تأثیراتی داشته با هم بشنویم تحلیلی از فیروز مشعوف کارشناس ورزشی در افغانستان.
متاسفانه فوتبال ما نسبت به گذشته داره خیلی روند ضعیفی به خود میگیره با توجه به اینکه در گذشته ما امکانات کمی داشتیم اما فوتبال نفس بهتری داشت. حالا مهمترین موضوع که یک کلاس سردرگم شده و همو گریه کوری است که در فوتبال افغانستان به جا مانده طولانی شدن این پرونده توسط لوی تارانگالی و داستانی افغانستانه. تزیک بتونی ما از این پروسه میگذره و داستانی افغانستان تاکنون نتونسته به اصناد این در پیدا بکنه که رئیس فدراسیون فوتبال و شکست از ایران فدراسیون فوتبال وظیفهشان معلوم نیست که به چه علاقه این روند متاسفانه داره قدمه فوتبال رو سرگو میده. کمتر از 20 روز دیگه تیم ملی اسرائیلی ما به مسابقات اعزام بشه. مجلس با سرمربی تیم صحبت میکردم آب برای تمرین ندارن بازیکن. تیم ملی فوتبال افغانستان بازی تدارکاتی خودش مقابل کویت لغو کرده. کمتر از یک ماه دیگه تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان به ایران باید سفر بکنه تا در مسابقات مرکز آسیا صورت بگیره. هیچ بودجه در اختیار تیم قرار نداره. تیم ملی 23 سال افغانستان قرار است کمتر از یک ماه دیگه به قطر برسه در مسابقات مقدماتی آسیایی شرکت بکنه. و از همه مهمتر شرکت الکوزه که بزرگترین و تنها نهاد حمایتی مالی فدراسیون فوتبال بود روز گذشته قرارداد خود را فسخ کرد به خاطر اتفاقات عدم شرکت تیم ها در این مسابقات. امو بدنه فدراسیون ما برگو میزنه نزد ایفتی و بیکاف با ما چهار سال از دست میده چون این تورنمنت وقتی شروع میشه تقریبا نزدیک به یک دو سال در بر میگیره وقتی ما در اولین بازی شرکت نکنیم وجه فدراسیون به استوال میاد. تمام تلاش هایی که فعال انجام شده حتی خبرنگاران ورزشی قرار است که به هفته دیگه کمپین ژورنالیسم را بندازند و رسما با رئیس‌جمهور دیدار بکنند و بخواهند از دولت که این پرونده بسته بشه. حالا اگر جرم اتفاق افتاده بیشتر وظیفه رئیس یا سکرتر جنرال مشخص بشه. اگر مجرم هستند به پنجه قانون سپرده بشن و حکم به سر اجرا بشه تا انتخابات برگزار بشه رئیس جدید بیه سکرتر جنرال جدید بیه. اما متاسفانه دولت افغانستان همون رقم که پرونده سیاسی ادامه میده من فکر میکنم کمی غافل از رئیس جمهور ما که موضوع فوتبال موضوع معادلات سیاسی نیست مثل موضوعات کشمکش‌های سیاسی نیست که پرونده چندین سال طول بدن مثل پرونده آقای دوستان که مشخص نشد کی آدم اختلاف پیدا کرد کی رفت و کی برگشت. ما داریم ضربه میخوریم همه ما نگران این هم فدراسیون فوتبال هم بازیکنان تیم ملی مکرر دارن با ما تماس میگیرن. من هر روز با سرمربی تیم در ارتباط هستم همگی نگران اوضاع به وجود آمده هستن. یک بس اوضاع داخلی فوتبال افغانستانه و یک بس بحث موضوعات بین‌المللی که داره افغانستان بعد این موضوع جدی بگیره که فدراسیون فوتبال زیر نظر دولت نیست. فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل هست که زیر نظر فیفا کار میکنه زیر نظر ایفتی کار میکنه و متاسفانه مثل یکنم فوتبال ما داره قربانی این کشمکش‌های سیاسی و منطقه‌ای شده که سالها در کشور ما سالا فوتبال هم دارن به داخل خود غرق میده.
خب دوستان تحلیلی بود از محترم فیروز مشعوف کارشناس ورزشی. دیروز در برنامه انعکاس قرار بود که صحبت بکنیم در رابطه با کمپاین واکسن پولیو در شرق افغانستان. اخیراً تلاش‌های گوناگونی از سوی وزارت صحت عامه آغاز شده برای محو بیماری فلج اطفال یا پولیو. با این حال هر از گاهی مواردی مشاهده میشه از کودکانی که مبتلا به پولیو هستند. اما در ننگرهار گفته میشه که 23,000 کودک نتونستن که واکسن پولیو رو دریافت کنن. این که علت چه بوده امروز همکار ما آصف شینواری گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
23,000 کودک زیر 5 سال در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از خطرهای واکسن بیماری فلج اطفال محروم شدند. مسئولان عامل آن را ناامنی و مخالفت گروه‌های مخالف دولت عنوان کرده است. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید قرار است در این دور از کمپین واکسن بیماری فلج اطفال برای 766,000 کودک زیر 5 سال خطرهای واکسن داده شود. اما به گفته موصوف در ولسوالی‌های خوگیانی و دیبالای این ولایت به نسبت ناامنی و مخالفت گروه های مخالف دولت 23,000 کودک زیر 5 سال از خطره های واکسین بیماری فلج اطفال محروم شدند.
متاسفانه د دې کمپاین په جریان کې بیا په نګرال ولایت کې درې زره ماشومان په هغه ساحو کې سیل د کار زمینه مساعده نه مثلا د خوګ.
در این حال شاه محمود میاخیل والی ننګرهار در هنګام افتتاح این کمپاین از مردم خواست با کارکنان کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال همکاری نماید. وای گفت فلج اطفال یک بیماری جهانی بوده و به مبارزه جدی و مشترک نیاز دارد.
نو دا یوازې حکومتي پروسه نه ده بلکې یو ملی پروسه ده او د ټول ولست علما روحانیون مشران مدني ټولنه په کله باندو کې دا باید برخه وکړي.
وای گفت هماهنګي و همکاري مشترک بهترین راه مبارزه با بیماری فلج اطفال می باشد. ولایت ننګرهار در شرق افغانستان با کشور همسایه پاکستان کې با داشتن واقعیت بیشتری مثبت بیماری فلج اطفال در سر فهرست کشورها قرار دارد، مرز طولانی و باز دارد و هر لحظه نگرانی ثبت واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد. در سال گذشته 2 واقعه مثبت در ولایت ننګرهار و 21 واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در کشور ثبت گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب دوستان، تشکر میکنم از این که شنونده برنامه انعکاس هستید. ریاست معارف پکتیا اعلام کرده که شماری از مردم این ولایت زمینهای شخصی و کشتارهای گندم خود را برای ساخت مکاتب وقف کردند. کوچی زازای رئیس معارف پکتیا گفته است که از 400 مکتب فعال در این ولایت 250 مکتب تعمیر ندارند. وی گفته باشندگان گردیز و ولسوالی های زازای آریوب، دندپتان و برخی مناطق دیگر پکتیا 72 جریب زمین زراعتی خود را به ارزش حدود 60 میلیون افغانی برای ساخت مکاتب وقف کرده و در اختیار ریاست معارف قرار دادند. دوستان تشکر میکنم از این که امروز هم شنونده برنامه انعکاس بودید. برنامه انعکاس هر روز هفته نشر میشه به غیر از جمعه ها ساعت 3 به وقت افغانستان. برنامه انعکاس و همچنین خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.